ما چی میخوایم استفاده کنیم؟
ما به مرحله عمل چه کار داریم؟ ما به مرتبه عمل چه کار داریم؟ او که اصلا که معنی نداره حجیت خبر سقه. آقا ناکن آقا گوش کن یه لحظه، اینایی که شما داری میگی اگه قرآن به همین الفاظی که شما گفته باشه اینو گفته بود، ما میگفتیم سن و تو حتی قرآن میگفت خبر ثقه‌ای را حجت میکنم که در رتبه سر علم داری و چی داری و چی. قرآن که یه نگفته، قرآن گفته انذر فیحذرون، انذار کن اونا بترسن. شما میگی اونا بترسن به خاطر حجیت انذاره، شما اینو استفاده کردی دیگه. جزئی دلیلی داری؟ چیز دیگه میتونی از آیه بگی؟ میگه آقا اونا واجبه بترسن به خاطر حجیت انذاره. ما چی عرض کردیم؟ گفتیم مثلا انذار لازمش که تو رتبه سابق حجتی باشد. وقتی تو رتبه سابق حجتی بود، خب ترس اونم به خاطر حجت سابقه نه به خاطر خبر شما. تلازمی ندارد که شما بگی خبر سقه حجته. ما دو تا چهار تا میگیم. شما میگه آیه گفته انذر فیحذرون، انذار کن واجبه بترسن. خب پس وجوب ترس به خاطر حجیت انذاره. ما خدمت شما عرض میکنیم نه آقا، انذار باید حتما در رتبه سابق حجیتی براش مفروض باشد. پس بترسن به خاطر حجیت مفروض سابقه نه به خاطر انذار. یه نکته. بعد یه جوابی دیگه رسیدیم، آیه نهایتش میگه، میگه آقا جان من قول منذر رو عرض کنم خدمت شما حجت، نگفته که خبر منذر، گفته قول منذر، نظر منذر، درست شد؟ میگه که آیه بحث اخبار نیست، میگه که لیتفقهو فی الدین، اینا برن تفقه کنن و لینذرو انذار فقیهانه بکنن. نهایتش یه که قول مجتهد حجته، یعنی کسی که رفت تفقه کرد بر اساس تفقه خودش یه قول منذرانه ای داد، این حجته. نه کسی که آمد گفت زاره یه حرف زده، این حجت خبرسقه رو بیان نمیکنه، بحث حجت متفقهه. کسی که تفقه کرد بعد آمد انذار داد، این قولش حجته، این میشه قول مجتهد، یه خبر ثقه نمیشه. نه این جواب سوال بعدیه، این جواب اشکال سوم شدی، نظر سوال بعدی. لو سلام جواب دیگه داریم میگیم، میگه آقا آیه نهایتش داره میگه آقا قول مجتهد، میگه کسی که تفقه کرد قولش حجته. خب تفقه کرد و انذار داد، قول منذر متفقه رو آیه داره میگه حجته، نمیگه اگه خبر داد که حسن گفته که امام صادق گفته این کارو بکنید، میگه وای خب حالا ما بترسیم میدونم عمل رو انجام میدیم. آیه در سیاق بیان حجیت رأی مجتهده و نه در سیاق بیان حجیت فتوا رو داره بیان میکنه، نه خبر رو. بفرمایید. دو تا ارزیکی ناظر کلام قبلیتون بفرمایید. نشد جو کشف قول معصوم، حواست کجا؟ امام که خبر نمیده، امام تشریح میکنه، امام میگه صلات الجمعه واجبه، تو حجیت قول معصوم هم باید ثابت کنیم. نه بس خبر فاسده است، این فرمایشات رو نفرمایید، خطاب همون خطاب شرعی حجت، قول خود امام که حجتی، که کسی حجیت قول امام معصوم کسی سوال نبرده که. خب امام که خبر نمیده که، امام داره میگه نماز جمعه واجب است. اصلا خیلی وقتا همینو تشریح میگیرن، خیلی ها بیان جعل میگیرن. حالا اینکه شما میخوای ایرم در فرضم که نظر امام رو بخوای بگی، امام داره اخبار از عالم واقع میگه، اخبار امام معصوم که قطع میاره برای شما دیگه، اوکی هیچی دیگه، اوکی آخه نمیخوام بگیم این خبر منظور خبر مع الواسطه، این مراد واسطه در ثبوت حکم امامه. خب دومی شو بگو، ولش یادش رفت دیگه تو. خب الحمدلله اشکالی نیست، گوش کن حواس اینجا. و ثالثاً ان الایه الکریمه، به قول او بنده خدا به قول آیه وعید من نامن بکنم خوبه، ان الایه الکریمه لو دلت علی حجیت قول المنذر شرعا فانما تدل علی حجیتی بما هو رأی و نظر. آیه اگرم دلالت بکنه بر حجیت قول منذر به لحاظ شرعی و تعبدی که ما نپذیرفتیم، تو حرف بالا گفتیم که نه طبق مبنای ما تعبد شریعتش به دست نمیاد، نهایتش قول فتوای مجتهد ثابت میکنه. فانما تدل علی حجیت قول منذر به ما هو رأی و نظر لا به ما هو اخبار و شهاده. تو کتاب شما لا داره؟ آه تو کتاب ما این لایه افتاده. لعدن الانذار یعنی مزج اخبار به تشخیص المعنا و اقتناس نتیجه. انذار یعنی چی؟ انذار یعنی که شما خبر رو بری معناشو بشناسی و نتیجه گیری کنی، نتیجه رو بیان بکنی، به این معناست. حالا هم خود انذار رو آیست به این معنا بیان میکنن، هم او یتفقهو جوی که ما گفتیم خودش دلیله، میگه برید فقیه بشید. فقیه بشید یعنی تفقه کنید، یعنی نظر بدید، یعنی عالم به مسئله بشید، نه که فقط نقل خبر بکنید. کار فقیه نقل خبر نیست، کار فقیه بیان نظره. دکتر دوم وقتی شما انذار میدید نمیگید فلانی اینجوری گفت، میگید واقع این است. وقتی میخواید انذار بدید نمیگید مردم گفتن که غیبت حرام است شما غیبت نکنید، میگید آهای مردم غیبت حرام است، یعنی دارید از واقع طرف رو میترسانید. نمیگید گفتن یه شیری پشت این دیوار است، میگید آهای مردم پشت این دیوار شیر است. و وقتی شما میخواهید انذار بدهید و واقع رو بیان کنید، حتما باید معنا رو خودش عرض کنم خدمت شما، دقت بکنید، اقتناس نتیجه بکنید، حکم رو بیان بکنید. لذا اگر مبناتونی باشه که این روایت داله بر استحباب نه داله بر وجوب، نمیدید بالا مردم میگید آی مردم بپرهیزید، نه، اینجا شما مستحب میدونید، این پرهیز نداره، میگید آی مردم این عمل حرامه، آی مردم این عمل واجبه. پس بنابراین لعلهم یحذرون، انذاری که سبب حذر بشود در مواردی که شما نظرتون رو بیان بکنید. حالا به طور تقریبی مزج به معنا یعنی مختلط کردن، یعنی که خبر رو با تشخیص معنا قاطی بکنید، یعنی حجیت خبر ثقه رو با تشخیص معناش قاطی بکنید، حجیت خبر رو با حجیت ظهور با همدیگه سرهم بکنید و بعد نتیجه بگیرید. چون برای اینکه شما بتونید واقع رو کشف بکنید باید حجیت خبر رو بذارید کنار ظهورات، بعد نتیجه بگیرید دیگه. میگه در روایت خبر ثقه یه گفته صلات الجمعه، گفته صل صلات الجمعه، این حجته. ظهور صیغه هم در وجوب هم حجته، پس نماز جمعه واجب است. شما اینجوری نتیجه میگیرید دیگه. خب اقتناس یعنی به دست آوردن. و منها آیت الکتمان. خب ذهن خودتون رو از این آیه شریفه کلن هرچی بود بریزید بیرون، یعنی که نگه مطالب خوبی یاد گرفتید، یعنی ذهنتون رو فارغ کنید، دوباره یه فایل جدید باز کنید، میخوایم آیه کتمان رو بیان کنیم. و هی قولو تعالی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدا من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. کسانی که کتمان میکنن اون نشانه های روشن و هدایتی را که ما نازل کرده ایم، من بعد ما بیناه للناس، بعد از این که ما امر رو برای مردم بیان کردیم، یعنی امر نبوده که از اول مکتوم باشه مختص به اینا باشه، نه، ما زمینه بیانه رو فراهم کردیم، اینا بعد میان چیکار میکنن؟ تحریف میکنن، حالا لفظ الفاظ توراس رو هم میکنن برای یه معانی دیگه‌ای. من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. خب آیه چی دلالت میکنه؟ آیه میگه که ایناهایی که کتمان میکنن خداوند متعال لعنشون میکنه، درسته؟ خب لعن هم داله بر چیه؟ گفتیم لعن داله بر حرمته. حالا یه بحثی از فرق بین اخبار لعن و انشاء لعن دیگه این باشه سر جای خودش، که آیا لعن اخباری داله بر حرمته، لعن انشاءی داله بر حرمته. حالا در هر صورت این رو بناشو بپذیرید که لعن داله بر حرمته. در نهایتش یکی سیاقی آیه که قطعا داله بر حرمت هست، این دیگه قابل انکار نیست. حتی اگر ما در لعن اشکال داشته باشیم، لعن به کمک این آیه یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، بعد میگه نه آقا کار کراهه مکروهه، حالا این با سیاقایی که نمیسازه، پس اصلا دیگه در مورد ظهور لعن ضرورت نداره بحث کنیم، در مورد سیاقایی روشنه که داله بر حرمت کتمانه. خب حالا دوباره او اطلاعی که تو روایت قبلشیم اینجا باید زمینه بکنیم. آیه میگه کتمان کردن حرام است ولو این که از اظهار شما علم حاصل نشود. خب پس وقتی اظهار واجب است در فرض علم، باید حتما قبول هم واجب باشد و الا لغو است. شبیه همون استدلال قبل، این ستا مقدمه رو باید ساب. حالا استدلال خرابه قبل دیگه، حالا ما تو قبلیه خارج از کتاب یه چیزی توضیح دادیم و یه جوابی دادیم، حالا برای شما استدلال خرابه است. لا آیسد که چیزی نگفت دیگه، این شد استدلال خوبه. نه کجا آیسد، این من از خارج گفتم، بفرمایید. نه حالا انا سازه بگم مطلب رو تمام کنم، جوابشو بگم، اشکالاشو بگم، بعد هر چی خواستید بفرمایید. خب جوابایی که دادن آیسد اینجا دو تا جواب میدن. یکی که مثل همون بحثی که اونجا از لفظ انذار استفاده کردن، اینجا هم از لفظ کتمان استفاده میکنن. میگن نگاه بکنید، کتمان در جایی صدق میکنه که مقتضی علم، مقتضی اظهار، مقتضی روشن شدن وجود داشته باشه. اگه یه چیزی که مردم ازش هیچ کدوم خبر ندارند و اقتضایی که مردم هم خبر داشته باشن نیست، شما این امر رو برای مردم اظهار نکنی، اسمش عدم اظهاره، اسمی کتمان نیست. کتمان او جایی که یه امریه که اگر شما این امر رو پنهان نکنی، یه امر روشن و آشکاری میشه برای مردم. یعنی مقتضی روشن بودنش هست، شما اون رو روش سرپوش میذاری. اصلا ما تو فارسی کتمان رو همین رو میگیم دیگه. کتمان رو میگیم پنهان کردن. پنهان کردن امریه که به طور متعارف آشکار و روشنه، ما میگیم این رو پنهانش میکنیم. نه امری که اگرم ما نگیم مردم نمیفهمه. کسی که مثلا توی خونش یه گناهی رو انجام داده، نمیگن آقا این گناهشو کتمان میکنه، به خاطر اینکه خب اصلا این امر امری نیست که برای مردم اصلا قابل اظهار باشه. میگن بیانش نمیکنه، اظهارش نمیکنه. وقتی میگن یه چیزی رو کتمان میکنه که تو ملای عام یه حرفی رو زده، بعد حالا نمیخواد حرفشو قبول بکنه، میگن آقا نکن یه کاری کرده، کتمانش میکنه. کتمان رو در جایی میگن که اصلا مقتضی علم و مقتضی بیانه و مقتضی روشن شدن. آیه هم همین رو میگه، میگه من بعد ما بیناه للناس اینا یکتمون، ما برایشون روشن کردیم. پس خود مردم هم وقتی ما بیان کردیم و روشنش کردیم، مردم میتونن خودشون برن ببینن مطلب رو استفاده کنن. اینا میان یه کاری میکنن که این مطلبی که اقتضای آشکار شدن داره برای مردم پنهان بشه. پس کتمان اینجوریه، در جایی که مقتضیات علم وجود داشته باشه. بنابراین در مورد خبر واحد اگر آیه بخواد دلالتی داشته باشه، نسبت به او خبرهای واحدیه که اگر اظهارش بکنن زمینه و احتمال رسیدن به علم وجود داشته باشه. او خبری که درش مقتضیات علم نیست شامل او نمیشه. نگید آقا یعنی چی؟ بالاخره آیه یا خبر ثقه مطلقا حجت یا مطلقا حجت نیست. ماییم و لسان تعبیر آیه. اگر تو لسان حجیت یه اطلاق داشت، ما خبر ثقه حجتون، ما حرفی نداشتیم. مشکلی که ما میخوایم از لفظ کتمان استفاده کنیم. خدا میگه آقا جان من بینات رو کتمان نکن. مخواهم ازش استفاده کنیم، خب پس خبر صغر هم نباید کتمان بشه، باید خبر صغر رو اظهار بکنیم. میگیم خب اب نداره، قرآن که وقتی میگه کتمان نکنید، اون مواردی که مقتضی علم وجود داشته باشه. پس نهایت که بخواد حجیت خبر صغر هم اثبات کنه، حجیت خبر صغری رو اثبات میکنه که مفید، یعنی در مقتضی علم رسیدن در موردش باشه. یعنی اون خبرهای صغری محفوف به قرائنی که وقتی برای ما ابراز بکنن برامون علم حاصل میشه، نمون مطلق خبر ثقه، ولو خبر ثقه‌ای که خودش به خودی خود قرائنی ندارد که مقتضی علم باشه. چرا؟ چون میخوایم از آیه استفاده کنیم که لفظ کتمان درش به کار رفته. این اشکال اول. اشکال دومی که اینجا مطرح میکنن یه نکته اساسیه. این اشکال هم در آیه قبل میاد، هم در آیه های بعدی میاد. اینو خوب دقت کنید، اینو تقریبش کنم، این نکته مهمیه. نگاه کنید، ما دو تا بحث داریم. یه موقع شارع متعال یه حکم واقعی رو جعل کرده، درست شد؟ بعد بعضی از این موارد مثلا به ما میرسد، بعضی از موارد به ما نمیرسد. شارع میاد از باب احتیاط حکم ظاهری برای ما جعل میکنه، میگه از همه خبرهای ثقه تبعیت کن، حالا 70-80 تاشم که از واقع رو رسیدی همین مقدار کافیه، درست شد؟ این در واقع جعل احتیاط است در مرتبه ظاهر، که شارع متعال یه حکم واقعی رو جعل کرده، بعد آمده در مرتبه شک در حکم واقعی جعل احتیاط کرده، گفته تو برو تمام موارد رو انجام بده تا ای که بالاخره بعد از اون واقعا رو کشف بکنی. این جعل احتیاط در مرتبه ظاهره. بعضی وقتا خداوند متعال این کار رو نمی کنه. بعضی وقتا حکم واقعی که خداوند متعال میخواد جعل بکنه، نگاه میکنه تشخیص موضوع حکم واقعیش برای مکلفین سخته، بعد لذا میاد دامنه حکم واقعی، موضوع حکم واقعی رو اوسع از دامنه ملاک جعل میکنه. یادتونه اینو قبلا هم یه دو بار دیگه بحث کردم، یادتونه گفتیم بین مصب به جعل و مصب به ملاک ممکنه تطابق وجود نداشته باشه، ممکنه عام خاص منوج باشه، ممکنه اوسع باشه. یکی از مواد به درد بخورش اینجاست، گفتیم جاهای مختلفی به درد میخوره. یعنی خداوند متعال میبینه اون مقدار از موضوعی که نسب به ملاک هست او نمیتونه تو عالم خارج ضابطه برای تشخیصش نداره. به دافع من الاحتیاط، به خاطری که احتیاط بکنه و تمام موارد شاملش بشه، میگه آقا احتیاطاً شما موضوع رو گسترده تر بگیر، موضوع حکم واقعی رو گسترده تر بگیر، نه که اون مواردی که موضوع درش محقق هم نیست اثری داشته باشه، نه، از باب این که شما اگر رفتی عمل بکنی بعداً اون موضوعات واقعی هم محقق بشه. آقای استرن میخواد بگه اصلا در مقام آیه که داره میگه تو وجوب انذار به تعبیر شما ببخشید اظهار اینجا برای شما واجبه، چه علم داشته باشی چه علم نداشته باشی، به این معنا نیست که شارع در مقام ظاهر آمده برای خبر سقا جعل حجیت کرده، نه، اصلا موضوع واقعی وجوب اظهار رو مولا اهم کرده. فرض این قرار بدید که در لوح محفوظ فقط خبر علماور حجت باشه، درسته؟ فقط خبر علمی حجت باشه. شارع متعال میخواد بیاد بگه آقا مقدمه خبر علمی رو شما باید فراهم کنید. مقدمه خبر علمی چیه؟ اینه که من اخبار بدم دیگه تا برای بقیه علم حاصل بشه. خب شارع متعال میاد میگه هر وقت از پس چی شد؟ خبرهایی که ازش علم حاصل میشود برای از کنم مخبرون ان اظهارش واجبه. خبره که علم حاصل نمیشود اصلا اظهارش واجب نیست. درسته؟ خب مولا این ملاک بده به دست شما. شما به کیا خبر میدید؟ چجوری میتونید تشخیص بدید؟ از کجا میتونید تشخیص بدید که با خبری که شما دارید میدید برای کی علم حاصل میشه برای کی علم حاصل نمیشه؟ نمیشه تشخیص داد. میشه تشخیص داد؟ نه. شارع به دافع من الاحتیاط میگه آقا تو همه خبره رو برو بگو، هر خبری دستت رسید برو بگو. حالا اونهایی که برای اونها علم حاصل شد حجته، اونایی که علم حاصل نشد اصلا حجت نیست. پس شارع متعال وقتی داره میاد میگه تو همه خبرها رو بیان کن، به این معنا نیستش که داره میگه خبرای غیر ثقه‌ای که علمم حاصل نمیشه حجته، بیا جعل حکم ظاهری بکنه، نه، این اصلا داره توسعه در موضوع حکم واقعی میده به دافع من الاحتیاط. یعنی که تو احتیاطاً بیا همه خبرها رو نقل کن، حالا اونایش که به نتیجه رسید علم آور شد فقط اونا حجته، اونایی که نرسید لغوه. میگه خب کار لغوه، میگه اب نداری کار لغو انجام بده، چون تو نمیدونی کدوم واقع به علم میرسه کدوم به علم نمیرسه. اگه بگم فقط اونایی که میدونی منتهی به علم میشه، خیلی محدود میشه. پس مجبورم بگم اونایی که میدونی، اونایی که شک داری همه رو بیا بیان کن، چی میدونی چی نمیدونی همه رو بیا بیان کن. پس در واقع آیه داره توسعه در حکم در موضوع حکم واقعی وجوب اخبار و اظهار میده. نمیخواد بگه مواردی که شما شک دارید خبر ثقه حجته، نه، میخواد بگه که چون ابتداعا آیه چی داره بیان میکنه، ما گفتیم آیه داره بالاطلاق بیان میکنه که شما واجب است اظهار بکنید چه علم حاصل بشود چه علم حاصل نشود. شما خواستید چه نتیجه بگیری؟ خواستی بگی خب پس در مواردی که علم حاصل نمیشود خبر ثقه رو شاید چیکار کرده؟ حجت قرار داده. ما گفتیم این پست غلطه. کی گفته آیه این پستی که شما میگی اطلاق آیه، کی گفته به خاطر حجت ظاهری خبر ثقه؟ نه، به خاطر توسعه در موضوع واقعی وجوب انذاره. این خودش یه احتمال در مقام دیگه. پس بنابراین شما نمیتونی استدلال کنی. شاید خداوند متعال به خاطر اینکه اون فقط مواردی که به علم برسه حجته، اصلا خبر ثقه‌ای که به علم میرسه حجت نیست. خب پس چرا شارع متعال گفته مطلقا خبر بده؟ به خاطر اینکه توسعه بده در موضوع احتیاط و حکم واقعیش. این هم یه احتمال در مقام دیگه. اذا جعل احتمال بطل الاستدلال. این هم یه حرفه. و این نکته یک نکته بسیار مهمه که هم در آیه قبل میامد که یادتونه گفتم توضیح، هم در آیه های بعدی میاد دیگه. این نکته کلیه که هر جایی که شارع متعال میخوایم حجیت خبر ثقه رو اینجوری استفاده کنیم که آقا هر وقت میخوام حجیت رو از وجوب اظهار و وجوب بیان استفاده بکنیم، هر جایی که خواستیم اینجوری استفاده کنیم، نه از وجوب پذیرش ها، از وجوب اطلاق بیان. اطلاق بیان همیشه مشکل هست که شاید اصلا اطلاق بیان از باب حجیت خبر نباشه، اطلاق بیان از باب احتیاط در توسعه، احتیاط در موضوع حکم واقعی باشه. شارع متعال میگه احتیاطاً شما همه رو بیان کن، همه رو اظهار کن، فقط اونایش که به علم میرسه حجته. خب آقا اگه فقط اونایی که به علم میرسه حجته، چرا منو به زحمت انداختی میگه همه رو بیان کن؟ میگه به تو گفتم همه رو بیان کن که بالاخره موضوع او علمیا فراهم شه. اگه تو همه رو بگم بیان نکن که خب موضوعش محقق نمیشه. تو که نمیدونی کدوم به علم میرسه کدوم به علم نمیرسه. تو برو احتیاطا همه رو بیان کن، اونایش که به علم رسید چه بهتر حجته، اونم که به علم نرسید اب نداره، این احتیاط خوبه، چون ممکنه تو فکر میکنی به علم نمیرسه، طرف مقابل یه قرائنی پیدا بکنه. خوب دقت کنید، تعدد اخبارات پیش بیاد، یه فرضی که اصلا آدم هیچ وقت نمیتونه احتمالش رو حساب کنه ایه که شما میگی آقا قرائنی تو خبر من میدونم، این خبر با این قرائنش برای فرد مقابل علم حاصل نمیکنه، شما از کجا خبر داری که تعدد اخبارات به طرفش میرسه یا نمیرسه؟ شما بگی دو تا سه نفر دیگه ممکنه از خارج بگن براش علم حاصل بشه، پس شما احتیاطاً برو بگو. خب دقت کردید، این جواب بسیار دقیق و فنی بود دیگه. پس با این توضیح، هر موردی که شما میخواید از اخبار، لزوم اخبار و اطلاق اخبار حجیت خبر رو ثابت کنید، زیر سوال میره، چون معلوم نیست شعاری که گفته در فرض عدم علم تو برو خبر بده از بابی که خبر ثقه رو حجت میدونسه، نه، شاید شعاری داره موضوع حکم واقعی وجوب انذارش رو توسعه میده، میگه آقا برش توسعه میده بخاطر اینکه احتیاط در موضوع حکم واقعی کنه، غیر از جعل حجت در مرتبه ظاهرا. نکن چند بار تکرار کردم، یه موقع شعاری میگه آقا موضوع حکم واقعی من یه چیزه، مثلا نماز جمعه واقعیه، شک هم داشته باشی به خبر ثقه عمل کن، یعنی احتیاط در مقام کشف میکنه، یه موقعی نه، اصلا شعاری میگه آقا شما که میخوای بیان بکنی فقط خبر علمی هم حجت ها، ولی شما تو مقام بیان همه رو بیان کن، هم علمی ها رو بیان کن هم غیر علمی ها رو بیان کن. چرا؟ میگه فقط چون بالاخره تو که بیان کنی منجر به این میشود که بعضی از موارد براش علم حاصل بشه، فقط اونا حجت باشه. آره تو احتیاط کن، تو همه موضوعات رو بیار که شاید زمینه علم برای او بیشتر فراهم بشه. عرض کردم نکته خارجی هم داره، چون ما ممکنه حساب قرائن داخلی و وساقت خودمون در فرض او همه رو حساب کنیم، ولی نمیتونیم این رو حساب کنیم که کس دیگه هم همین خبر رو بهش بده براش علم حاصل بشه. پس تو برو بگو، بقیه هم خبر میدن، قرائن داخلی است، قرائن خارجی است، همه رو با هم دیگه حساب میکنه، افراد با هم دیگه مختلفن، براش قطع حاصل میشه، حجت عمل میکنه. خب این تیکه باید بخونیم. و تقریب الاستلال بها انها تدل بالاطلاق على حرمت الكتمان ولو في حالت عدم ترتب العلم على الابداع. آیه بالاطلاق دلالت میکند بر اینکه کتمان حرام است ولو در حالتی که علم على الابداع و اظهار حاصل نشود. و هازا اینجاش خراب میشه، و هازا اطلاق در ابداع کش میکند ان وجوب القبول فی هذه الحاله. پس در فرضی که علم حاصل نشه او حتما باید قبول کنه، کی گفته حتما باید قبول کنه؟ چرا؟ لأن تحریم الکتمانه من دون ایجاب القبول لغوون، بر او واجب نباشه، بر من واجب باشه اظهار لغوه، نه لغو نیست، احتیاطه. و وجوب القبول مع عدم العلم سابق حکم شارع بالحجیه. ای که بگیم فرد واجب قبول بکنه در فرضی که علم حاصل نیست، خب یعنی حجت دیگه، چرا باید قبول بکنه؟ و چی؟ و الجواب علی ذلک، اولا ان الکتمان انما یسقو فی حالت الاخفاء مع توفر مقتضیات الوضوح والعلم. کتمان در جاییه که مقتضی وضوح و علم باشد. فلا یشمل الاطلاق المذکور عدم الاخبار فی مورد لا تتوفر فی مقتضیات العلم. پس از اول اختزان، یعنی اطلاق ندارد آیه در مواردی یه خبری باشه که مقتضیات علم درش نیست، این اولا. و ثانیا ان تعمیم حرمت الکتمان، یکی گفتن مطلقا برید همه موارد رو بگید، یکی گفتن علمم حاصل نشه اظهار کنید کتمان نکنید، این به خاطر نیست که خبر ثقه حجته. لعلهو بدافع الاحتیاط من قبل المولا، ممکن است مولا احتیاط در موضوع حکم واقعیش کرده، لعدم امکان اعطاء قائت لتمیز بین موارد ترتب العلم على الاخبار و غیرها. چون مولا نمیتواند یک قاعده به شما بدهد که بین موارد ترتب علم بر اخبار و بین مواردی که علم حاصل نمی شود شما بتونید چیکار کنید تمیز بدید. از کجا می دونی؟ عرض کردن دیگه، خارج از عوامل متعددی هست. فإن الحاکم قد یوسع موضوع حکمه الواقعی به دافع الاحتیاط. حاکم بعضی وقتا موضوع حکم واقعی رو و انگیزه احتیاط توسعه میدهد. و هازا قی الامر بالاحتیاط، ای غیر از یه که در مرتبه ظاهر مولا امر به احتیاط بکنه، بگه خبر ثقه هرچی احتمال داره واقع رو کش کنه برو انجام بده، نه، این دلیل نمیشه که خبر ثقه رو مولا حجت کرده باشه، واقعا فقط همون خبر علمی حجته، غیر علمی ها حجت نیست. پس چرا امر کرده که آقا برو همه رو نگاه کن؟ به خاطر اینکه موضوع حکم واقعیشو خواسته احتیاطا توسعه بده. خب این بحث هم تمام، حالا سوال رو بفرمایید.
اشکال
خب نداره. خب دیگه همین داره، ما اطلاق رو نگفتیم دیگه، گفتیم خبرهای علم آور همین شد دیگه، خواستیم اطلاق رو به هم بزنیم دیگه، جواب اشکال همین شد. آره دیگه هست، ما هم همین هست. جواب میدیم که نه لغو نمیشه، به دافع احتیاط لازم نیستش. به مولا داره میگه شما از کجا میدونی مواردی که علم نمیاره لغو نمیشه، چون شما بگو شاید قرائن بشه، زمیمه بشه، یه چیزی بشه مجموعا. مولا نگفته که، به تعبیر دیگه مولا نگفته هر موردی که یقینا علم نمیآورد شما از کجا میتونی تشخیص بده علم میاره یا نمیاره، شاید علم بیاورد، پس بگو اگه علم آورد. این میشه احتیاط در موضوع حکم واقعی. شما بگو شاید علم بیاره، موضوع حکم واقعی موارد علم آوره، ولی شما که نمیتونی تشخیص بدی که این موضوع رو. اگر چرا شما علم غیب داشتی، مثل حضرت امیر میگفتن که توی جنگ، گفتن مثلا مشهور دیگه، گفتن که گفتن فلانی آره این همه رو کشته، حضرت امیر کمتر، حضرت گفتن من شمشیر نگاه میکنم ببینم اگه تا 70 نسلش یه آدم خوب توش هست دیگه نمیکشمش. کسی اگه اینجوری میگه بله، کسی اگه همچی علمی دارد که میفهمد آقا این خبری که من الان دارم میدم در طول تاریخ برای هیچ که علم حاصل نمیکنه، خب این خوبه، پس نقل نکنه. شما از کجا میدونی؟ شما نقل کن، او به بعدی نقل میکنه، او به بعدی نقل میکنه. مثلا تو نقل اخبارات که خواهر نگاه بکنید، یه خبری که زراره رفته برای محمد ابن مسلم نقل کرده برای او علم آور نبوده، ولی امروز برای ما علم آور ممکنه باشه با قرائنی. اون زمان همه روایات نبوده، امروز ذمه به روایات بشده. پس بنابر این آیه داره میگه که شما اخباری که دستتون نقل کنید، کار اصلا ابسیره یا همینجوری بوده، این همه روایت ضعیف رو برای چی نقل میکردن؟ برای که شاید شما قرینه پیدا بکنید، رب حامل فقه الا من هو افقهه، ما یه قرائنی در روایت پیدا بکنیم، روایت جور توجیه بکنیم، یه سری معیداتی به این باب شاره حجت کرده. بفرمایید. اطلاق رو به رد میکنن که شما آمدید اطلاق رو که اطلاق رو ما آمدیم گفتیم با لفظ کتمان رد کردیم. شما گفتی آیه اطلاق داره، هم شامل فرض علم رو در بر میگیره، هم شامل فرضی که علم حاصل نشه. ما آمدیم گفتیم نه، آیه میگه اظهار کن، اظهار در جاییه که اگر بگی برای طرف علم حاصل بشه، ولی اظهار نیست. امری که مخفیه اگرم بگی طرف مقابل چیزی براش حاصل نمیشود، براش کتمان نمیگه. اینجور رد کردیم با لفظ کتمان. خب ادامه بدیم، آیه بعدی رو هم بگیم. اگه بگیم تا اول سنت تمام میشه ها. چشم. و منها آیت و سوال من اهل ذکر و هی قول تعالی و ما ارسلنا. این آیه رو خیلی توضیح نمیدیم، فعلا از اون میخونیم رد میشیم بگیم دیگه بس. ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوح الیهم فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ما نفرستادیم از قبل تو مگر مردانی و رجالی که وحی کردیم. ما قبل از تو هم رسولی فرستادیم، پیامبرانی فرستادیم، به اونهای هم وحی کردیم و در کلمات اونها صداقت تصدیق تو و تصدیق کلمات و گفتارهای تو هست. بعد به این معاندین میگه فاسالوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر شما نمیدانید برید از اهل ذکر بپرسید. این اهل ذکر همون پیامبران سابق. اگر شما نمیتونید تصدیق حضرت رسول خودتون با معجزاتی که بیان میکنه تصدیق بکنید، خب به همون کسایی که قبول دارید برید نشانه های پیغمبر رو در تورات خودتون ببینید، نشانه های پیغمبر رو در همین انجیلی که دارید ببینید، به اونها تمسک بکنید. فاسالوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. خب استدلال چجوری استدلال کردن؟ گفتن آیه امر میکنه به سوال، میگه برید از اهل ذکر بپرسید. آیه به اطلاق دلالت میکنه که خب وقتی ما بریم سوال بکنیم، پس حتما وقتی سوال کردیم اونا بیان کردن، ما حتما باید چیکار بکنیم؟ ما باید قبول بکنیم. و این قبول کردنش هم دیگه همین الان یکی همه اشکالاتش معلوم شد. این قبول کردنش هم چی داره؟ اطلاق داره، چه علم حاصل بشه چه علم حاصل نشه. چون اگر قرار باشه او بگه و علم حاصل نشه و ما هم قبول نکنیم، چی میشه؟ میشود لغو. تقریب الاستدلال به اطلاق سوال میکنیم، دلیل اطلاق لغویته. ان الامر به سوال یدل به اطلاقه علی وجوب قبول الجواب ولو لم یفد العلم. امر به سوال دلالت میکند به اطلاق خودش که واجب است جواب رو قبول بکنیم ولو اینکه علم حاصل نشود. چرا اطلاقش دلالت میکنه؟ لأنه بدون ذالک یکون الامر بالسؤال فی حالت عدم افادت الجواب للعلم لغوا. چون اگر اینجوری وجوب قبول در فرض عدم علم نبود، امر بالسؤال در فرض عدم افاده جواب للعلم لغو بود. شما یه چیزی رو بگو، اون طرف مقابل لازم نباشه قبول بکنه. و اذا وجب قبول الجواب، حالا که جواب لازم شد قبول بکنیم، ولو لم يفد العلم، ولو اینکه افاده علم نکند، ثبتت الحجیه فثبت المطلوب. همه اشکالات دیگه، خیلی از اون اشکالاتی که بالا آمدیم گفتیم، مثلا همون اشکال تعمیم حرمت کتمان لعله بدافع الاحتیاط، اینجا طابق نعل به نعل هست. هیچ و قد اتضح الجواب مما سبق، این جواب که روشن شد، همون جواب بالا اینجا هست. اضافتاً این که خود آیه دست اشکال اختصاصی هم داره. اولیش اینه که آیه اصلا داله بر امر مولوی نیستش که بخوام ازش وجوب استفاده بکنیم، این امر ارشادیه. قرینش هم اینه که آقا اینها مگر اصلا مسلمون بودن که امر مولوی خدا رو بپذیرن؟ اینا مسلمون هستن، خدا بهشون میگه، خدا میگه ای کفار امر مولوی میکنم که بید از اهل ذکر بپذیرن. بابا اصلا این بحث اصلا دعوای با معاندینه، این ارشاده به همه حکم عقلشون، این امر ارشادیه که بابا عقل خودتون میدونه که یکی از راه های اثباتی پیغمبر این که برید نشانه هاشو در کتب پیغمبر سابق ببینید. اصلا آیه امر مولوی نمیکنه که بخوایم ازش حجیت و تعبد شرعی استفاده بکنیم، ارشاده به حکم عقله. پس اساس استدلال باطل. خب وقد اتضح الجواب مما سبق اضافه الى ان الامر بالسؤال في الايه ليس ظاهرا في الامر المولوي لكي يستفاد منه ذلك. امر مولوی نیست که حجیت بخواد ازش استفاده بشه. لانه وارد في سياق الحديث مع المعاندين والمشككين في النبوه مع الكفار. آیه سیاق در سخن با معاندین و مشککین در نبوت پیغمبر و او کفاریه که نبوت پیغمبر را قبول نداشتن. و من الواضح ان هذا السياق لا يناسب جعل الحجيه التعبديه. تو این سیاق که نمیشه براشون جعل حجیت تعبدی کنی، خودت قبول ندارن، اصل نبوت رو قبول ندارن، بعد شما میگی آقا بیام متعبدت کنم. و انما يناسب الارشاد الى الطرق التي توجب زوال التشکک، همون طرق متعارفی که آقا برای که میخواد علم پیدا بکنید به پیغمبر راههای متعددی دارید، یک راهش هم اینه. و دفع شبهه بالحجه القاطعه، آیه داره میگه که بالاخره بالحجت القاطعه میشه دفع شبه کرد. لأن طرف لیس ممن یتعبد به قرارات شریعه، چون این فکر کسی که معاند و کفاره به اون تصمیمات شرعی متعبد نیست. صلوات بفرست زهر ندره. خب یک بحث بذارید تمام کنم، تقریبا بعد خدمتتون هستم. این مشکل اول. مشکل دومی که در آیه خصوص آیه وجود داره اینه که اصلا آیه در مورد عرض کنم خدمت شما همه موارد متعلق سوالی که آمده، شامل خبر از اینکه نماز جمعه واجبه و در اینکه روز واجبه و اینها نیست. آیه در مورد سوال از اصل ثبوت نبوت و نهایتش امور اعتقادیه، اصلا شامل فروعات و احکام نمیشه. اگر بگه آیه حجیت تعبدی خبر رو میرسونه، حجیت تعبدی خبر در اصل اصول دین میرسونه، ناظر به فروعات نیست. چون اصلا مورد سوال یه موردیه که نهایت شما اگر بخوای ازش الغای خصوصیت بکنی، به موارد مشابهش میشه الغای خصوصیت کنی، نمیشه تعبد به همه موارد بگیری. اگه یک کسی آمد گفتش که برو از فلانی مسئله اعتقادی بپرس، بعد شما میگی خب حالا گفته از اعتقادی بپرسم، بس فقه میتونم ازش بپرسم، احکام میشه ازش بپرسم. این خصوصیتشه که اون میگه، میگن آقا برو میشه فلانی منطق یاد بگیر. خب نهایتش حالا پیش آقا منطق فلسفه هم میشه یاد گرفت، دلیل نداره که آقا تو فقه هم یا آقا فردی باشه که بشه ازش مطلب رو سوال کنم. و نلاحظ ايضا ان الامر بالسؤال مفرع على قوله و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم. این که داره میگه برید فسألو اهل ذکر، میگه اهل ذکر بید از اون کسایی که قبلا برای شما یه وحی کردیم و در اون وحی اونها که نماز جمعه و وجوب زکات نبوده، که تو نهی اونها تصدیق پیغمبر بوده. و تفریق و یمنع عن انعقاد اطلاق فی متعلق سوال، تفریق شده است مانع از اینه که ما اطلاقی در متعلق سوال بگیریم. لکی یثبت الامر بالسؤال فی غیر مورد المفرع علیه و امثاله، که بخوام میگیم اطلاق داره و امر به سوال شدیم در غیر از همون موردی که تفریق کردن، یعنی در اثبات نبوت پیغمبر امور اعتقادیه. علی هذا علی ان مورد الآیه لا حجت فیه لاخبار الآحاد، لعنه یرتبط به اصول دین. عرض کنم خدمت شما این مطلبی که آمدیم گفتیم فقط عرض کنم در این جور موارد میشه، اصلا تفریعی نداریم، ناظر به مواردیه که در کتب پیغمبرای سابق آمده، اصلا آیه ناظر به اصول دین هم هست، جزئی که باید بریم ببینیم چیزایی که تو کتابای پیغمبرای سابق آمده نه احکام ما، علاوه بر اینکه اصل اصول دین رو داره میگه، این شامل فروعات نمیشود. این هم یه جواب. آخرین جوابش هم اینه که اصلا آیه داره میگه فسألو اهل ذکر، مراد از اهل ذکر کیه؟ این اصل اولیه، این تیکه دیگه بدیه، فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اهل ذکر رو توی قرآن، تو روایات ما، اهل ذکر رو اهل بیت بر خودشون تطبیق کردن، و حالا یه بحثیه که تو روایات ما وقتی اهل بیت یه چیزی رو دارن میگن در مقام بیان معنا نیستن، درست شد؟ آره، این در بقام بیان معنا نیستن، قطعا اهل بیت مصداق اهل ذکر هستن، ولی معنای اهل ذکر این نیست، معنا است. این مثل تمام مواردی که خیلی ها اشتباه میکنن، بارها هم شاید شنیدید که تو قرآن یه چیزی میاد میگه نحنو والله فلان، میگن آقا معنای آیه اینه، نه معنای آیه نیستن، ائمه مثلا در مقام بیان مصداقن، خودشون رو مصداق قرار میدن، ولی معنا که عامه، لذا اینکه میگن که مثلا علامه یه عده قائلن که مثلا قرآن رو معنیش در نمیابند مگر و راسخونه فی العلم، خب بعضی‌ها میگن ائمه گفتن نحن و الله الراسخونه فی العلم، بعضی بی تمسک میکنن که مثلا فقط ائمه علیهم السلام قرآن نمیفهمن، نه هر کی راسخ در علم باشه معانی قرآن رو میفهمه، ائمه علیهم السلام اتم مصادیق راسخونه فی العلم، اگر با انما میگفتن میگفتن فقط ما راسخ در علمیم، باز اونجا یه وجهی داشته که بگیم آیه داره تازه اونجا مصداق منحصر رو بیان میکنه، نه معنا رو، نهایتش اگر با انما هم بگن میشه مصداق منحصر. خب بنابراین استدلال متوقفه که ما اهل ذکر رو بر علما و رواد چیز کنیم، حمل بکنیم، نه بر پیغمبران سابق. و اذا قطعت النظر عن كل ذلك فالاستدلال يتوقف على حمل اهل الذكر على العلماء والرواة لا اهل النبوات السابقه، یعنی علمای، یعنی پیغمبرانی که صاحبان کتب گذشته بودند، به حمل ذکر على العلم لا على الرساله الهیه. بگه مراد از ذکر اهل ذکر، یعنی اهل العلم، اهل دانش، از اهل دانش سوال بکنید که شامل روات هم بشه، نه مراد از ذکر رسالت الهیه باشه که بگیم برید از امتهای سابق سوال بکنید. بله بله داره، آره نه آیست میگن ظاهر یه آیه نگاه بکنید، اهل ذکر با توجهی که میگه نکنید آیه چی میگه، میگه که و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، یک کسایی فرستادیم که برای اینا وحی کردیم، پس اهل همین ذکر از همینا برید سوال بکنید. آره 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 آره، اصلا آیه ناظر به این که برید از علما بپرسید نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.